ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز شنبه است، دومین روز از اردیبهشت ماه زیبا در سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با اخبار و گزارش‌های از ایران و جهان. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران و جهان باشید. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو. رضا خوش اومدی، آخرین خبر رو از شما بشنوید.
درود بر تو رویا و شنوندگان گرامی. کارگران دست کم در 16 واحد نفتی و صنعتی در شهرهای مختلف ایران روز شنبه دست به اعتصاب زدند. تصاویر و ویدیوهایی از کارگران شرکت‌های مختلف از جمله جهان پارس، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلوران، آذرفلز شیراز و ماشینسازی عراق در حالی که دست از کار کشیده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
درود خدمت همکاران عزیز. 2-2-1402 پتروشیمی گچساران، رفتیه نیروهای تیام سند، تیمکاری سلشو.
کارگران این واحدها در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد کارگران، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی به اعتصابات پیوستند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر تهران بار دیگر آنچه را که دشمن می‌نامد عامل تقابل میان مردم عنوان کرد. او گفت دشمن مایل است مردم به خاطر علایق و سلایق مختلف با هم بجنگند. این سخنان در حالی از سوی علی خامنه ای مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر سیاست‌های رسمی حاکمیت در حوزه حجاب بر تقابل بیشتر میان هواداران حکومت و دیگر شهروندان دامن زده است. پیشتر علی خامنه ای در سال 96 از حامیان خود خواسته بود در جایی که احساس می کنند مراکز فرهنگی و دولتی در کارشان دچار اختلال هستند، آتش به اختیار وارد میدان شوند. دختر مراد طاهباز، فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی، می گوید خانواده او اطمینانشان را به تلاش دولت جو بایدن برای آزادی پدر از دست دادند. تارا طاهباز روز شنبه به رویترز گفت زمان رویکار آمدن جو بایدن به ما گفتند که موضوع آزادی عزیزان ما در اولویت دولت است، اما هیچ اقدامی نمی بینیم. مراد طاهباز بازرگان و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و عماد شرقی، بازرگانزاده ایران و بزرگ شده آمریکا و همچنین سیامک نمازی ایرانی آمریکایی سالهاست که با اتهامات امنیتی و جاسوسی در ایران زندگی می کنند. روابط عمومی وزارت ارتباطات در واکنش به بازتاب اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام توضیح داد که منظور وزیر این بوده که پلتفرم های مسدود شده اگر دفاترشان در ایران تأسیس شود و تابع قوانین کشور باشند رفع فیلتر می شوند. عیسی زارع‌پور روز شنبه در گفتگو با شماری از مردم با اعلام مخالفت درباره رفع فیلتر پلتفرم‌های تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ تأکید کرده که تصمیم‌گیری در این باره در حوزه اختیار او نیست. پس از بازتاب گسترده این سخنان در شبکه‌های مجازی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرد که سخنان او که در حاشیه عید فطر بیان شده تخطی شده است. او توضیح داد که فیلتر شدن پلتفرم‌ها اگر حقوق مردم را رعایت کنند رفع فیلتر خواهند شد. و خبر آخر، این که وزیر اطلاعات اسرائیل که نماینده دولت این کشور در میزبانی از شاهزاده رضا پهلوی در سفر تاریخی او به اسرائیل بود، در توییتی از پایان این دیدار خبر داد. گیلا گامالیل که رضا پهلوی و همسرش یاسمین را در فرودگاه بن گوریون هنگام خروج از اسرائیل بدرقه کرد، او را نشانی از رهبری شجاع در نظر اسرائیل و جهان آزاد دانست. وزیر اطلاعات اسرائیل در یک جمع‌بندی سفر 5 روزه شاهزاده رضا پهلوی را گشایش راهی برای احیای دوستی دو ملت خواند و نوشت که این روابط و تماس‌ها یقیناً ادامه دار خواهد بود.
سپاس از رضا جمالی برای بازگویی اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، گرانی و تورم اعتراض نمایندگان مجلس را هم برانگیخت. بیکاری، گرانی و کاهش ارزش پول ملی در راه است.
به نظر نمی‌رسه در سال جدید شاهد نه بهبود، حتی ثابت موندن وضعیت معیشتی مردم باشیم.
کارگران در بیش از 20 واحد صنعتی و نفتی دست از کار کشیدند. افزایش اعتصاب‌های کارگری در ایران.
اگه ما در سال 2010 یعنی 13 سال پیش حداقل دستمزد یک کارگر 275 دلار بود، امسال 220 دلاره.
و علی خامنه‌ای از قوای سگانه خواست مانع یکدیگر نشوند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب، گرانی و تورم افسار گسیخته داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو هم در ایران درآورده. در روزهای اخیر چندین نماینده مجلس با انتقاد از برنامه‌ها و رویکرد دولت ابراهیم رئیسی به ناتوانی بدنه اقتصادی دولت 13 اشاره کردند. این در حالیه که فشار گرانی بر دوش مردم و دولت هم هیچ اقدام جدی در این راستا نمی‌کنه. با روشنک آسارکی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، از تورم، روم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی صحبت کردیم.
مشکلات اقتصادی ایران صرفا به یکی دو سال اخیر بر نمیگرده. ایران بیش از یک دهه است که با مشکلات پی در پی مثل رکود تورمی روبرو هست. از طرف دیگه برنامه هایی که از توی دولت های مختلف یا از طرف مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی در نظر گرفته شده یا برنامه ریزی های توسعه‌ای که شده، هیچ کدوم به اهداف خودش دست پیدا نکرده که یکی از مهمترین اونها رو میشه عدم توانایی حکومت در جذب سرمایه گذاری چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی عنوان کرد. همه اینها انباشته شده و الان یک فضای به شدت مهالودی در اقتصاد ایران به وجود آمده، به شکلی که تورم داره مسیر خودش رو بی اعتنا به تمام سیاست‌های ناکارآمدی که البته دولت در نظر میگیره طی میکنه. از طرف دیگه حکومت و بانک مرکزی قادر نیست روی ارزش پول ملی هیچ گونه مدیریتی داشته باشه و ما با افزایش نرخ ارز روبرو هستیم. از طرف دیگه واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی در ایران مجبور میشن بخشی از نیروی کار رو برای کاهش هزینه‌هاشون اخراج بکنن و از طرف دیگه حجم تولید در اقتصاد ایران پایین اومده. به همین دلیل سطح تجارت و صادرات ایران کاهش پیدا کرده، تجارت خارجی، و اینها همه سبب شده که اقتصاد ایران یک اقتصاد به شدت تضعیف شده باشه و به همین دلیلم به نظر نمیرسه با رویکردی که دست کم در تیم اقتصادی دولت رئیسی وجود داره، ما امیدوار باشیم که در سال جدید خورشیدی شاهد کنترل تورم باشیم، شاهد نه بهبود حتی ثابت موندن وضعیت معیشتی مردم باشیم و به نظر میرسه که وضعیت اقتصادی ایران رو به افول بیشتری خواهد بود.
خانم آسارکی، به رویکرد دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردید و اینکه جمهوری اسلامی یک دهه است با رکود تورمی روبروست. حکومت چه ابزاری برای مهار تورم داره در حال حاضر؟
به نظر من تیم اقتصادی دولت رئیسی که این روزها انتقادهای زیادی هم بهش میشه، تیمی هست که در حجم مشکلات اقتصادی ایران توان تفکر و ایجاد یک راهکارهای مؤثر رو نداره. اما از طرف دیگه حتی اگر این تیم اقتصادی قوی هم بود از لحاظ دانش اقتصادی و از لحاظ تشخیص مسیرهایی که کمک بکنه به وضعیت اقتصاد ایران، اما همچنان این آدرس غلطی که داده میشه، مثلا اینکه تمام حکومت از جمله خود تیم اقتصادی فقط و فقط روی تحریم ها تمرکز کرده، یا به طور مثال تصورشون بر اینه که اگر بتونن به صورت دستوری و به شکل پلیسی قیمت ارز رو به ویژه دلار رو در یک بازده قیمتی ثابت نگه دارن، مسئله تورم حل میشه. خب چنین روی کردی مشخصا داره نشون میده که حتی ابزارهای موجود رو در دست ندارن و از بیان این ابزارها هم فرار میکنن که افکار عمومی بهشون نگه که پس شما چرا این ابزارها رو در دست ندارید. دولت برای اینکه بتونه تورم رو کنترل کنه نیاز داره که تولید رو بالا ببره، نیاز داره که بتونه ایران تجارت خارجی قوی داشته باشه و این تجارت خارجی ترازش منفی نباشه، یعنی فقط وارد کننده کالا نباشه، بتونه کالای تولیدی در ایران رو صادر بکنه، بتونه روابط مستمر و مؤثری رو با تجارت جهانی داشته باشه، که خب به دلیل نگاه سیاسی جمهوری اسلامی این مسیرها همه مسدود شده و و به همین دلیلم ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بالا رفته و ما می‌بینیم نه تنها سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی کنه، حتی کشورهای مثل چین که همراهان جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بودن هم طی یکی دو سال گذشته حجم سرمایه گذاریشون رو به شدت در ایران کاهش دادن و از طرف دیگه سرمایه دار داخلی هم سرمایهش رو داره به دلیل همین ریسک اقتصادی خارج می کنه. جمهوری اسلامی و به ویژه تیم اقتصادی دولت رئیسی چون این آدرس های غلط رو می ده، چون حاضر نیست در مورد مشکلات و ریشه های اونها صحبت کنه، در نتیجه راهکارهایی هم که ارائه میده همراه با فرافکنیه. به طور مثال در مورد قیمت ارز بحث اینه که نمیاد بگه اقتصاد ایران ضعیفه و پول ملی ارزشش کاهش پیدا میکنه و در نتیجه دلار گرانتر میشه. میاد میگه یک سری دست‌های پنهانی به عنوان افرادی که دلال هستن یا جریانات رقیب دولت دارن قیمت ارز رو بالا میبرن که اقتصادی که در دست دولت رئیسی دچار بحران بشه و به همین دلیل این رویکرد و این نگاه نه تنها کمک کننده نیست بلکه به نظر من بازدارنده و مخرب هستش.
صدای روشنک آسترکی رو شنیدید، کارشناس اقتصادی که از چشم‌انداز تورم و گرانی در ایران گفت.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، روز شنبه دوم اردیبهشت ماه هزاران تن از کارگران پروژه‌های شاغل در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز در شهرهای مختلف ایران دست به اعتصاب زدند. اعتراضات کارگران به وضعیت و مشکلات معیشتی به تعطیلی ده‌ها واحد صنفی در ایران منجر شد. در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، از او درباره این اعتصابات پرسیدم.
اعتصاب یه چیز بسیار سختیه برای کسی که میره تو اعتصاب، زندگیش رو داره میذاره. واقعیت هم اینه که از ناچاریه و از این سرکوب بیرحمانه است که این کارگرا میان جلو. این که این کمک میکنه به رشد مبارزات دلتب، این مبارزات شما اگه قایسه بکنید تو 18 سال و 20 سال گذشته فرق کرده. در سالهای اوائل دهه 80 بحث سر مسائل خصوصی سازی و اینا بود، الان بحث بر سر زندگی کردن و حق زندگی. یعنی ما داریم با یک بردهداری مدرن که تنها تو چند کشور و به خصوص در ایران داره ادامه پیدا میکنه وجود داریم و از این زاویه است که خود این جامعه داره به مرحله میرسه بلوغ سیاسی پیدا میکنه، نوع حرکتش رو و نوع آیندهش رو داره تعیین میکنه و مطمئنه که باید از دل یک مبارزه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، عدالت اقتصادی خودش رو به وجود بیاره.
حلقه گم شده چیه که این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها به هم نمی‌پیوندند؟
ببین، حلقه گم شده در دو مسیر قرار می‌گیره. یکی به بیراهه کشیدن خود این مبارزاتی که حاکمیتش استاده، یعنی نیروهای امنیتی کار می‌کنن که توشون درگیری به وجود بیارن، درونشون تضاد به وجود بیارن. مهم‌تر این که بسیار اینا در رابطه با سرکوب جنبش کارگری بی‌رحمانه است. یعنی ما باید اینو ببینیم که ما توی جامعه برابر نیستیم. یعنی همین اعتراضاتی که شفاف سازی بحران یک آماری میده در رابطه با نوع سرکوب، در مقابل همین دو سال گذشته شما نگاه میکنید سرکوب بسیار فجیع 500 نمونه در همین سال گذشته بوده، یعنی 1401. همین اعتراض در کشور هند باشه، همین اعتراض در کشور لبنان باشه، یه جور دیگه جامعه با طرف میشه. ولی در کشور ایران به خاطر اینکه اینا جامعه رو عملا اسیر گرفتن و در این گروگانگیری جامعه رو داغون کردن، یعنی ما با یک حاکمیت متعارف روبرو نیستیم، ما با یک حاکمیتی روبرو هستیم که در تنها مدل‌های مشابهش در اوایل دهه 30 در دوران جنگ جهانی دوم یا در دوران دهه 1910 و ایناست. یعنی این حاکمیت یا حاکمیت بسیار درنده است. ما هی میگیم چرا کارگر نمیتونه تشکل به وجود بیاره؟ معلومه تو جامعه‌ای که با بسیار تکنولوژی پیشرفته میخوان حتی مو زنها رو دنبال بکنن، و شما حساب بکنید در محیط‌های کار چه کار دارن میکنن. ما با یک شرایط نامتعادل روبرو و این شرایط نامتعادل حرکت متفاوتی میخواد و این خلاقیت جنبش کارگری ما به خصوص زنان و جوانان تو این دوره به وجود آوردن که بتونن از طریق همون تشکلاتی که نانوشته است و توافق شده است مبارزشون رو پیش ببرن.
آقای کوهستانی نژاد، با این شرایط وضعیت کارگران در ایران رو در این سال چجوری پیش بینی میکنید؟
طبق آماری که مرکز آمار داده، یک ماه گذشته 26 میلیون و 400 هزار افت کاری ما داشتیم. در آماری که صندوق بین الملل گول میده، میگه ایران بدهی 1000 تریلیون تومانی داره، یعنی یک فاجعه اقتصادی روبروه. یعنی اگه ما در سال 2010، یعنی 13 سال پیش، حداقل دستمزد یک کارگر 275 دلار بود، امسال 220 دلاره. یعنی نه تنها دستمزدشون پایین اومده، بلکه ما با یک بحران دیگه هم در محیط‌های کاری روبرو هستیم. اونم برمیگرده به برده‌داری نوین در بخش‌های صنعتیمون، به خصوص بخش‌هایی که کارگرای پروژه‌ای کار می‌کنن. همین الان ما وضعیت کارگران رو اگه نگاه بکنیم، بسیاری از کارگران ما خواسته شدن برای اجرای حکمی که 13 سال پیش بهشون حکم دادن، برای تحصیلی که اول ماه می 88 کردن، اینا رو دوباره خواستن، چون که در قانون خودشون میگن بعد 10 سال حکم از بین میره.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، از اعتصاب کارگری در ایران گفت. اما در این روز بهاری، شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده صدای شما.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام شود، ملت ایران کسر دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش می گیرند، صرف ترور و تروریست های بین المللی می کنند. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق می برند که مردم امروز دچار کمبود دارو هستند در ایران.
الان یه ویدیوی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره‌ای هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداش رو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچه‌های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید. دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
نهاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر. ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه. مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه، مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود به مناسبت عید مذهبی فطر بدون اشاره به تنش‌ها در جامعه به دلیل برخوردهای پلیسی با اعتراض مدنی زنان علیه حجاب اجباری، مردم و مسئولان را به مهربانی در کنار هم توصیه کرده. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز شنبه دوم اردیبهشت ماه همچون همیشه مسائل کشور را به دشمن نسبت داد و به طور تلویحی تنش‌های موجود در جامعه را ناشی از تفرقه افکنی دشمن عنوان کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، نظر او را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرسیده.
این سخنان که کسی مثل علی خامنه‌ای بیاد و مردم ایران رو دعوت به مهربانی و زندگی در کنار یکدیگر با خوبی و خوشی بکنه، واقعا بیشتر به یک شوخی بسیار البته بیمزه، یک شوخی خیلی خیلی تلخ شباهت داره، برای اینکه جمهوری اسلامی و در رأس اون علی خامنه ای مسببان و مروجان اصلی خشونت در جامعه ایران در 14 گذشته بودن. از همون آغاز استقرار نظام اسلامی و اعدام شهروندان ایرانی و چه بسا در واقع اگر بخوایم عقب‌تر بریم از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از رویداد تلخ سینما رکس تا همین امروز که ما شاهد کشتار شهروندان ایرانی در خیابان ها، در زندان ها هستیم، اعدام ها به طور بیوقفه، ببینیم که به شکل های مختلف حکومت چه با تصویب قوانین چه با اجرای قوانین، یعنی در همون چارچوب جمهوری اسلامی، و چه به صورت حتی فراتر از همون قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی عامل رواج خشونت بوده و با شهروندان ایرانی به خشنترین شکل ممکن برخورد کرده، که کمتر میشه در جهان امروز نمونه و نظیری برای اون پیدا کرد که یک حکومت با مردمان خودش اینگونه رفتار بکنه. رفتاری که جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی داره بسیار شبیه هست به رفتار یک حکومت اشغالگر بیگانه با مردم کشوری که اونجا رو فتح کردن. اما در این حال صحبت‌های او مخاطب دیگری هم داره و اون کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستن. به قول همیشه، چون همونطور که خود علی خامنه‌ای مسئولیتی رو نمیپذیره، کارگزاران زیر دست او هم مسئولیتی رو نمیپذیرن و این رو در همین دولت ابراهیم رئیسی و مجلس قالیباف و قوه قضاییه اژه‌ای هم شاهد بودید، در حالی که به نظر می‌رسید که حکومت یک دست و یک پارچه شده، می‌بینیم که اختلاف نظر بین اونها وجود داره، علیه همدیگر صحبت می‌کنن، یکدیگر رو مسئول وضعیت نابسامان اقتصادی و اصولا وضعیت نابسامان جامعه ایران قلمداد می‌کنن، مقصر می‌دونن در حکمرانی ناکارآمد و اونها رو توصیه می‌کنه که اتحاد داشته باشند و با همدیگر همدلی نشون بدن و در مقابل هم جبهه نگیرن و سخن نگن. در واقع به زبان بی زبانی به کارگزاران خودش میگه که در مقابل ملتی که ما با اونها به این شکلی خشن برخورد میکنیم، در مقابل اونها ما باید همدل و همراه باشیم و دیگه بین خودمون دعوا نباشه.
در یه قسمت دیگه صحبتاش آقای خامنه‌ای میگه که نگاه‌های مختلف مردم به مسائل مختلف طبیعتاً مانعی نداره و نباید محل اختلاف و کشمکش بشه. این هم بر اساس واقعیتایی که ما در جامعه داریم میبینیم عملا اجرا نشده، ما یک جور دیگه رو داریم میبینیم، برخورد دیگه با مردم میشه.
بله کاملا همینطور هست و خب اساسا ببینید صحبتهایی که ایشون کرده، میگم یک شوخی زننده و توهین به شهروندان ایرانی است. فراموش نکردیم صحبتهای چند روز پیش او رو که به صراحت هرچه تموم تر که واقعا باور نکردنی است. شما در هیچ کجای جهان نمیتونید امروز حاکمی رو پیدا بکنید که اینگونه رو در روی ملت بیسته و به اونها بگید که شما نفهم هستید، نادان هستید، ناتوان هستید از تشخیص مصالح خودتون و بنابراین حق برگزاری رفراندوم ندارید. این صحبت سیمه. این ببینید ایشون در واقع حرفش این هستش که هر کسی میتونه دیدگاه و نظر خودش رو داشته باشه، اما در ذهن خودش بدون اینکه به زبان بیاره، برای اینکه کسی حق بیان این اظهارات رو داره، نه ابزارش رو در اختیار داره با توجه به سانسور گسترده‌ای که صورت میگیره. شما می‌بینید صدا و سیما رادیو تلویزیون انحصاری است برای انتشار نشریه و کتاب، نمی‌دونم ساخت فیلم، هر اثر هنری مجوز باید گرفته بشه، برای استفاده از اینترنت می‌بینید که مردم با چه مشکلات و موانعی مواجه و روبرو هستند. بنابراین اگر کسی هم نظر و رأی داشته باشه، ابزار اون رو در اختیار نداره و اگر هم این رو بیان بکنه، پس از اون مورد دستگیری قرار میگیره، مورد مؤاخذه قرار میگیره. شما میبینید از شاعر به خاطر نوشتن شعرش تا وبلاگ نویس به خاطر نوشتن نظرش بازداشت میشن و در بازداشت شان خودشون رو از دست میدن، مثل فتار بهشتی، مثل بچاش آبتین. شما میبینید که فقط به خاطر اظهار نظر یا حتی فراتر از اون نوشتن شعر، یعنی مردم حتی حق داشتن تخیل در جمهوری اسلامی ندارن. نظر و دیدگاه سیاسی که جای خود داره. در واقع میبینیم که اینها حرفهای بسیار بسیار بی‌محتوایی است که ما به ازای بیرونی نداره و ایشون به صراحت هرچه تمامتر دروغ و جعل و در واقع تحریف میکنن. در صحبتهای اخیرشون هم بارها ما دیدیم که با در واقع نقل دروغ، با جعل حقایق و وقایع آشکارا دروغ میگن و مسئولیتی رو نمیپذیرن.
تحلیل جمشید برزگر رو شنیدید، روزنامه‌نگار، از سخنان علی خامنه‌ای. علی خامنه‌ای باز هم مسائل و تنش‌های داخل کشور رو به دشمن نسبت داده و به طور تلویحی تنش‌های موجود در جامعه رو ناشی از تفرقه افغانی دشمن عنوان کرده و خواستار مهربانی مردم و مسئولان شده.
بازار تلفن‌فروشی ساری
روهردشت
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. اولین نشست همایش گفتگو برای نجات ایران شامگاه اول اردیبهشت ماه با حضور شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی و همچنین قرائت پیام تعدادی از زندانیان سیاسی و با حضور نزدیک به 3200 شنونده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد. اردشیر امیر ارجمند، رضا علیجانی، علی افشاری، هاشم آجری، بهزاد کریمی و مهرداد خانساری از جمله سخنرانان این نشست بودند. در این نشست کلاب هاوس پیام‌های کیوان صمیمی و نرگس محمدی، دو فعال حقوق بشری زندانی، نیز پخش شد. فرنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و سخنرانان در لندن، ابتدا درباره شرکت کنندگان در این نشست پرسیده است.
این همایش با مجموعاً 42 شخصیت سیاسی که 23 تا از اینها در درون ایران و 9 تا از شخصیت ها اکنون در زندان هستند و یکی دیگه از سخنرانان موقعی که نامش در اومد، موقعی که اعلامیه این همایش منتشر شد، به اصطلاح جلب شد و به زندان انداخته شد، تشکیل شد و میشه گفتش یک گرد همایی بیمانندی واقعا در تاریخ 44 ساله اخیر بوده که یک عده افراد در داخل، در خارج، کسانی که دست اندر کار بودن، سابقه سیاسی و فعالیت‌های مختلف در درون و برون کشور داشتن، همگی دور هم جمع شدن و پیرو یک مسئله و یک مطالبه با هم همصدا شدن و به دنبال این هستن که یک نوع پیوستگی هم در ادامه این همبستگی برای دوران بعد از گذار بتونه به وجود بیاد و مملکت رو از هرج و مرج و به اصطلاح نارمی های دیگه به دور نگه داره.
هدف این نشست در واقع گفتگو برای اجماع بر سر عبور از جمهوری اسلامی با تاکید بر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی اعلام شده. اصولا این نوع نشست ها چه نتایجی داره و آیا به تصور شما میشه با برگزاری نشست های از این دست از جمهوری اسلامی عبور کرد؟
نه، با صرفا با نشست و گفتگو کردن و تبادل نظر کردن و یا ایجاد تبلیغات جمهوری اسلامی از میدون خارج نمیشه. مسئله اساس اینه که علی‌رغم تمام بحران‌های متعددی که جمهوری اسلامی باهاش مواجهه، از بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی گرفته تا عواقب همین جنبش به اصطلاح با شکوه زن زندگی آزادی که واقعا ضعف نظام رو نه تنها به مردم ایران بلکه به تمام جهان نشون داد، ولی تا زمانی که یک نیروی متشکل، سازمان یافته و همصدا در درون ایران وجود نداشته بشه، حالا هر چقدر کوچک در ابتدا، که بتونه نظام رو به چالش بکشه، نظام در آستانه سقوط قرار نداره و نمیگیره. پس هدف از این گونه نشست و بلند اون این همایشی که بخش اولش رو دیروز اجرا شد این هستش که افرادی که به هر حال در کمپ‌های مختلف بودن، حرفهای مختلف می زدن در 44 سال گذشته، همه بر اساس تجربیاتی که در این سنوات پیدا کردن به این نتیجه رسیدن که باید به دنبال این باشن که اون حرکت یا اون سازمان یا اون گرده همایی یا اون نیرو در درون مملکت باید به وجود بیاد، و تنها جوری که به وجود میاد این است که همه نیروها متفق القول باشن روی اینکه چه مطالبه واحدی دارن که همه بعد از 44 سال فعالیت‌های مختلف پیش رسیدن، و اون اینکه حاکمیت ولایی باید جاشو بده به حاکمیت ملت. حاکمیت ملت یعنی اراده ملی. اراده ملی ممکنه بعضی رو بخواد بعضی رو نخواد، و همه این آمادگی رو و این بلوغ رو از خودشون در این مرحله دارن نشون میدن که آمادگی اینو دارن که سرنوشت خودشون رو به دست مردم بسپارن.
آقای خانساری، شما در همین نشست کلاب هاوس دیشب همراهی کشورهای دموکراتیک با مردم ایران رو در حد تشویق مردم بیپناه به ایستادگی در مقابل حکومت سرکوبگر توصیف کردین و گفتین که تا وقتی نیروی منسجم و قوی در داخل ایران برای به چالش کشیدن دولت پنهان شکل نگیره، رویکرد دولت‌های غربی در این زمینه تغییر نخواهد کرد. اصولاً مردم ایران به تصور شما آقای خانساری چه نیازی به تغییر یا عدم تغییر رویکرد دولت‌های غربی دارند، و آیا شما در واقع عبور از جمهوری اسلامی رو وابسته به خواست غربی‌ها می‌دونید؟
نه، من این رو نمی‌دونم، ولی خیلی‌ها از هم میهنان ما این تصور رو دارند که مثلا دنیای غرب باید پشتیبان هر حرکتی باشه که بخواد وضعیت موجود رو تغییر بده. تکیه من با توجه به اون نکاتی که شما اشاره فرمودید این هست که این مسئولیت رو خود ما و مردم ما و نیروهای سیاسی ما باید بپذیرن. واقعیت امر این است که کشورهای غربی در ظرف 44 سال گذشته آشکارا نشون دادن که آماده هزینه کردن برای ایجاد یا کمک رسانی به نیروهای ملی اگر بخواد براشون به اصطلاح هزینه رو زیاد بکنه رو ندارن. پس بهتره که ما به قول معروف این دندون رو بکنیم و بندازیم دور و به فکر این باشیم که همون مسئله معروف که کس نخارد پشت من جز ناخوره انگشت من. ولی من بعد از 40 خورده سال فعالیت سیاسی، ضمن اینکه نمیدونم چه فرمولی کار میکنه، میدونم که چه فرمولایی کار نمیکنن. پس تکرار اون فرمولایی که کار نمیکنن به نظر من یک اشتباه عجیبیه که نباید ما بکنیم، و به دنبال فرمولهای جدید از قبیل همین همایشی که صورت گرفت، این یک پیشرفت عظیمی بوده که نیروهای مختلف از مشروطه‌خواه تا طرفداران آقای میرحسین موسوی همه زیر یک پرچم به دنبال یک هدف و به دنبال یک مطالبه با هم بخوان همکاری بکنند. این زمینه داره که جلو بره و این زمینه داره که ما رو به یک مرحله‌ای برسونه که بتونیم یک کاری بکنیم که با کارهای گذشته متفاوت باشه و هماهنگ با فعالیت‌های دیگه‌ای هم که افراد دارن می‌کنن بتونه ما رو به یک سمت و سوی جدیدی ببره.
صدای مهرداد خانساری رو شنیدید، فعال سیاسی مشروطه‌خواه که از نشست اجماع برای عبور از جمهوری اسلامی صحبت کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران و داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب وقتشه به خبرهای ورزشی گوش بکنیم، اما پیش از اون ما تیم رادیو فردا از شما سپاسگزاریم که ما رو برای پیگیری و شنیدن اخبار انتخاب میکنید. ما هم بهترین شنونده صدای شما هستیم برای اینکه بتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو به ما برسونید و با ما به اشتراک بذارین. با ما تماس بگیرید 20420221122113، یکی از راه‌های تماس با رادیو فرداست.
کمک به ما میکنید که رسانه بهتری باشیم برای شما، از وضعیت اقتصادی، از اجتماعی تا سیاسی. شما که در ایران زندگی میکنید و هر روز با این مباحث درگیر هستید، صحبت ها و نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که در اطلاع رسانی موفق تر باشیم. خب من قبل از برنامه ورزشی به شما بدرود میگم. من رایا ملکی همراه شما بودم در 45 دقیقه گذشته و با آخرین اخبار. سپاس از شما، شاد باشید. امانم.
یه زندگی نرمال هر به هر کسی رو
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه دوم اردیبهشت.
ادامه کوچ مدال‌آوران ورزش ایران. دو ملی‌پوش ایران در کمتر از 24 ساعت در استرالیا و نروژ پناهنده شدند.
ادامه حذف تیکه آبی توییتر چهره‌های سرشناس. تیکه آبی توییتر رونالدو با 108 میلیون دنبال کننده حذف شد.
در ادامه برخورد با عدم استفاده از حجاب اجباری، این بار پلمپ رستوران امیر قلعه نوئی.
بازی دوستانه پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران و ملوان به یاد سیروس قایقران در ورزشگاه سیروس قایقران.
و گفتگو با هوش مصنوعی درباره دربی صدام سرخابی های تهران.
موج مهاجرت ورزشکاران ایرانی همچنان ادامه داره و در کمتر از 24 ساعت دو ورزشکار ملی پوش ایران در نروژ و استرالیا پناهنده شدند. روز جمعه ستار سید ملی پوش اسکی ایران به نروژ پناهنده شد و صبح شنبه هم سعید منتظر پرچی عضو تیم پیوند اعضای ایران به استرالیا پناهنده شد. ستار سید قهرمان اسکی ایران دلایل پناهنده شدنش رو اختلافات با فدراسیون و اعزام نشدن به مسابقات المپیک زمستانی و کنار گذاشته شدن از تیم ملی اعلام کرد، موضوعی که با واکنش فدراسیون اسکی ایران همراه بود. عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی ایران هم در واکنش به پناهندگی ستار سید اعلام کرده این ملی پوش به دلیل درگیری که در پیست اسکی دیزین ایجاد شده بود دارای پرونده باز قضایی و شاکی خصوصیه. پیشتر و در زمستان سال گذشته عاطفه احمدی المپیان اسکی و پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی در آستانه جام جهانی آلپاین به آلمان پناهنده شده بود.
از داستان پرتکرار پناهندگی ورزشکاران مدال‌آور ایران سری بزنیم به بحث داغ این روزها که در شبکه اجتماعی توییتر به وجود اومده. شروع پروژه حذف تیکه آبی صفحه کاربران این شبکه به صفحه کریستیانو رونالدو هم رسید. تیکه آبی حساب فوق ستاره پرتغالی النصر در توییتر که بیشتر از 108 میلیون دنبال کننده داره با تصمیم مدیران این شبکه حذف شد. تیکه آبی حساب کاربری لبرون جیمز ستاره NBA که دنبال کننده های پرتعدادی داره اما هنوز حذف نشد و گفته میشه عدم حذف تیکه آبی لبرون جیمز با نظر ایلان ماسک مالک توییتر بوده. پیشتر تیکه آبی حساب بیانسه خواننده مشهور هم حذف شده بود.
از حساب ورزشکاران در شبکه اجتماعی توییتر بریم به ایران و پلمپ رستوران امیر قلعه نوئی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. وبسایت فرارو با انتشار این خبر نوشته در راستای طرح حجاب که از سوی حکومت ایران به اجرا گذاشته شده، ماموران پلیس برای بررسی و سرکشی رستوران‌ها به یک رستوران معروف در میدان ونک رفتند و به دلیل بی‌حجابی، رقص و مستی مشتریانش این رستوران رو پلمپ کردند. این رسانه تایید کرده رستوران پلمپ شده متعلق به امیر قلعه نوئی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بوده.
از پلمپ رستوران امیر قلعه نوئی سری بزنیم به بازی نمادینی که بین پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران و ملوان بندر انزلی به یاد سیروس قایقران کاپیتان فقید تیم ملی برگزار شد. ملوان که در ورزشگاه سیروس قایقران بازی می‌کرد، در این بازی 3-1 پیروز شد. بیژن شجاعی، حمید محمدیان و اسقر رسولزاده برای ملوان گل زدن و سعید عزیزیان هم تک گل تیم ملی را به ثمر رساند.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، روز یکشنبه و در چارچوب هفته 27 لیگ برتر دربی صدام سرخابی ها برگزار میشه. یک بازی همیشه حساس که این بار شرایط کمی متفاوته. هر دو تیم در کورس برای تصاحب عنوان قهرمانی هستن و برنده این دیدار میتونه سرنوشت لیگ رو مشخص کنه. استقلال با ساپینتو و پرسپولیس هم با یحیی گل محمدی در فرم خوبشون قرار دارن و به نظر میرسه هیچ کدوم از دو تیم نمیخوان بازنده باشن و نمیخوان حتی بازی مساوی بشه، چون در هر دو صورت این سپاهانه که بیشترین سود رو میبره. دربی صدام مثل همیشه پذیرای زنان تماشاگر نیست و تنها 15,000 تماشاگر مرد این بازی رو از نزدیک تماشا خواهند کرد. اما حساسیت‌های دربی صدام باعث شد در بخش بعدی برنامه امشب تماشاگران سراغ یک مهمون ویژه به اسم هوش مصنوعی بریم و درباره دربی ازش سوال کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه تماشاگران هستیم که با روزهای قبل کمی متفاوته و این بار همکارم مهسا باقری همراه ماست که به بهانه دربی صدام سرخابی ها با هوش مصنوعی یا همون چت GPT درباره این بازی صحبت کرده. خب مهسا، چه صحبتهایی با هوش مصنوعی مطرح کردی و از این بازی حساس چی گفت؟
سعید، با هوش مصنوعی که صحبت کردم اول ازش پرسیدم که میدونی که، اول بهش گفتم که در واقع میخوام راجع به لیگ فوتبال ایران ازش سوال بپرسم و گفتش که باشه. گفتم اطلاعاتی داری؟ گفت آره، هر سوالی که داشته باشی من میتونم جواب بدم. گفتم که میدونی فردا دربیه توی تهران، پرسپولیس با استقلال مسابقه داره و اینا. گفتش که آره همه اینا رو میدونم. گفتم خب نظرت چیه راجع به بازی فردا؟ به نظرت کدوم تیم میتونه برنده بشه، کدوم میتونه بازنده بشه؟ گفتش که من هوش مصنوعی هم در واقع و نظری از خودم نمیتونم بدم. بعد در مورد چیزی که ازش پرسیدم راجع به مربیا پرسیدم، بعد جالبیش اینجا بود که فکر میکنم سعید هوش مصنوعی هم پرسپولیسی بود.
چطور؟
به خاطر اینکه ازش پرسیدم که ازش پرسیدم خب راجع به مربیای دو تیم چی فکر میکنی، کدوم مربی بهتره، کدوم تا اینجای فصل حداقل عمل کرده بهتری داشته. اما شروع کرد دوباره گفتش که من نمیتونم بگم چون به نظر میرسه که هر دو در یه سطح بودن. بعد گفتش که مربی پرسپولیس یحیی گل محمدیه. توضیحاتی تا در مورد یحیی گل محمدی. بعد جالبش اینجا بود که راجع به استقلال گفت مربی استقلال محمود فکریه.
خب مثلا از این بازی دیگه چه چیزایی میدونست هوش مصنوعی و تو دیگه چی پرسیدی؟
من ازش راجع به ورود زنان به ورزشگاه هم پرسیدم سعید. گفتم که میدونی که توی ایران زنان نمیتونن به ورزشگاه ها وارد بشن؟ گفتش که کاملا میدونم که شرایط ایران چه جوریه و زنان اجازه ندارن، ولی فکر میکنم که بهتر شده و چند بار زنان وارد استادیوم شدن. البته خب قطعا نمیدونست که خیلی از این وارد شدن به استادیوم ها گزینشی بوده. یادش بودش که توی بازی پرسپولیس توی فینال لیگ قهرمانان زنان به صورت خیلی محدود اومده بودن، اینها رو میدونست. بعد ازش پرسیدم که خب چی فکر میکنه در آینده چه اتفاق میفته، فکر میکنه که زنان میتونن وارد ورزشگاه بشن؟ در واقع گفت نمیتونم جواب قطعی بدم. باز هم میگفت، مثلا تاکید میکرد که من هوش مصنوعی ام، نمیتونم قضاوت کنم، نمیتونم خیلی چیزها رو خودم نظر بدم در واقع، و چیزایی که اینجا برام هست رو میدونم فقط. خیلی چیزا رو میدونم ولی نظری ندارم خودم. در واقع یه جورایی سعید ابراز امیدواری کرد فقط.
خب مثلا هوش مصنوعی در مورد دربی دیگه چه اطلاعاتی داشت که به نظرت جالبه که شنوندگان تماشاگرانم بدونن؟
سعید اطلاعات دیگه‌ای که داشت راجع به این بود که حرفی رو که زدیم بود که یکی از دربی‌های مهم دنیا حسابش می‌کرد و گفتش که به خاطر طرفداراش و کلن شرایط این بازی جزو دربی های مهم انجام حساب میشه، به خاطر اینکه هوادارش خیلی عاشق تیماشونن، خیلی عاشق فوتبالن. و خب مثلا مطلب دیگه ای که داشتش و گفتش، من ازش پرسیدم که حالا اصلا نمیتونی پیش بینی بکنی که کدوم تیم برنده میشه. خب خیلی جالب برش که خب تیمی که بتونه از زیر این فشارهای تماشاگران، از اون فشاری که توی استادیوم هست، رو تحمل بکنه و از اون در واقع از زیر اون فشارها خارج بشه، میتونه نتیجه بهتری بگیره و تیمی که خب تاکتیک بهتری داشته باشه و بتونه توی این بازی حتی شانس میتونه دخالت داشته باشه توی این جور بازی‌های مهم، به خاطر اینکه فشار توی این بازی‌ها فوق‌العاده زیاده و حتی میدونست که مثلا برای قهرمانی دارن این بازی، به خاطر قهرمان شدن خیلی مهمه، برای قهرمانی بازی میکنن. اینها رو اطلاعات خوبی داشتش سعید.
ممنون مهسا بابت گفتگویی که با هوش مصنوعی درباره دربی صدام داشتی، بازی که روز یکشنبه ساعت 16 به وقت تهران برگزار میشه. اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.